ساعت 9 شب اینجا رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای گفت نبودن آقایان یزدی و مصباح برای مجلس خبرگان خسارت است. سفیر ایران در استرالیا امضای قرارداد برای بازگشت اجباری پناهجویان ایرانی را تکذیب کرد. جمعیت هلال احمر میگوید تصادفات جاده ای روزانه 100 معلول به معلولان ایران اضافه می کند. سلام بر شما. من کیوان حسینی هستم در کنار شما با مشروع تازه ترین خبرهای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس و اعضای دوره چهارم مجلس خبرگان از انتخاب نشدن آیت الله محمد یزدی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان ابراز تأسف کرد و گفت نبود آنان برای مجلس خبرگان خسارت است. در انتخابات خبرگان فهرست پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاترین رأی ها را در حوزه تهران به خود اختصاص داد و همین موضوع موجب شد که محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی از چهرهای سرشناس اصولگرا از ورود به مجلس خبرگان باز بمانند. آقای خامنه ای همچنین با اظهار گلایه شدید از کسانی که به گفته وی در تبعیت از دشمن به شورای نگهبان حمله کردند گفت هر گونه تخریب شورای نگهبان اقدامی غیر اسلامی، غیر قانونی، غیر شرعی و غیر انقلابی است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نقش شورای نگهبان را در نظارت بر انتخابات و در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات زیر سوال برده بود. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان نیز از نحوه بررسی صلاحیت‌ها در همین شورا انتقاد کرده بود. سفیر ایران در استرالیا میگوید که هیچ گونه قراردادی میان ایران و استرالیا مبنی بر استرداد اجباری پناهجویان ایرانی امضا نخواهد شد. عبدالحسین وهاجی روز پنجشنبه در گفتگویی با رادیو نشاط در استرالیا خبر بازگشت پناهجویان را به ایران تکذیب کرد و گفت این خبر کذب محض است و هیچ گونه مبنای صحیحی ندارد. قرار است محمد جواد ظریف تا چند روز دیگر به استرالیا سفر کند. برخی از رسانه‌های استرالیایی گفتند آقای ظریف در این سفر قراردادی مبنی بر استرداد پناهجویان ایرانی امضا خواهد کرد. با این حال سفیر ایران میگوید در این باره مذاکراتی انجام خواهد شد اما هیچ قراردادی امضا نخواهد شد. آقای وهاجی گفته است که مقام‌های ایرانی تنها در صورتی که پناهجو به میل خودش قصد بازگشت به ایران را داشته باشد پیگیر امور شده و زمینه بازگشت او را فراهم خواهند کرد. خبر دیگر این که رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر روز پنجشنبه اعلام کرد تصادفات جاده‌ای روزانه 100 معلول به معلولان ایران اضافه می‌کند که به گفته او این آمار تکان دهنده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مسعود حبیبی در مراسم آغاز کمپین ملی نه به تصادفات جاده‌ای با اشاره به تعطیلات نوروز از حضور بیش از 20 هزار جوان داوطلب در 1000 پایگاه نوروزی این سازمان خبر داد. آقای حبیبی با تأکید بر کاهش تصادفات گفت هنوز هم روزانه 50 نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند که به گفته او 16 برابر این تعداد مجروحان جاده‌ای هستند. روزنامه شهروند اخیراً به نقل از تقی مهری رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی گزارش داده بود که بر اساس آمارهای 10 ماه نخست سال 1394 بیش از 14000 نفر جانشان را در تصادفات رانندگی در ایران از دست دادند. اما محمد سیفزاده وکیل دادگستری پس از 5 سال از زندان آزاد شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود که با اعمال ماده 134 قانون جدید مجازات اسلامی در پروندهش روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. همکارم مهتاب وحیدی راد در مصاحبه‌ای با علی سیفزاده، فرزند محمد سیفزاده، درباره جزئیات حکم پدرش از او پرسیده. پاسخ علی سیفزاده:
پدر امروز ساعت 12:30 بعد از ظهر دیگه آزاد شدن و مدت محکومیت ایشون بر اساس اون حکم اولیه‌ای که داشتن یه 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت بود که در زمان زندانی بودن ایشون دادگاه تجدید نظر این حکم رو به 2 سال محکومیت زندان و 10 سال محرومیت کاهش داد و دادگاه دومشون ایشون رو به 6 سال مجموعاً محکوم کرده بود که یه 5 سال بود و یه 1 سال بابت نامه‌ای که به آقای خاتمی نوشته بودن و بیانیه‌هایی که امضا کرده بودن. آزادی پدر بر اساس اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 بود که فکر میکنم اردیبهشت امسال ابلاغ شد برای اجرا، که میومد کسانی که محکومیت‌های متعددی داشتن بیشترین محکومیت رو برای کسی که چند تا حکم داشته باشه لحاظ میکنن و بیشترین محکومیت هم تو این احکامی که برای پدر صادر شده بود 5 سال بود که ایشون با توجه به اینکه از 17/1/90 در زندان بودن و با توجه به اینکه هیچ وقت نه درخواست مرخصی داشتن نه درخواست عفوی داشتن، در واقع محاسبه ای کردن و گفتن که الان مرخصی هاشون هم براشون لحاظ میشه و دیگه امروز آزاد شدن.
آقای سیف‌زاده، اتهام های پدرتون در این دو پرونده چه بود؟
توی پرونده اولشون ایشون چندین اتهام بهشون وارد شده بود که از جمله تأسیس قانون مدافعان حقوق بشر بود، دیدار از خانواده زندانیان سیاسی، کمک به خانواده زندانیان سیاسی، وکالت زندانیان سیاسی عقیدتی بود که اون حکم 9 سال براشون داده شد که به 2 سال کاهش پیدا کرد و در پرونده دومشون برای نوشتن نامه‌ای که به آقای خاتمی بود و امضای بیانیه‌هایی که اون زمان توی زندان اوین از طرف زندانیان سیاسی بند 350 امضا می‌شد، ایشون هم در واقع بابت این 6 سال مجموعاً حکم بهشون دادن.
خب آقای سیف‌زاده، در صحبتاتون گفتید که پدرتون به 10 سال محرومیت از وکالت هم محکوم شدن. الان با توجه به اینکه ایشون آزاد شدن، برنامه‌شون چه هست برای ادامه وکالت و اینکه آیا میتونن اعتراضی کنن به این موضوع یا خیر؟
پدر به هر حال فعالیت‌های خودشون رو که قطعاً ادامه میدن، چون به هر حال تا زمانی که مظلومی هستش پدر هم همیشه سعیش بر این بوده که ازشون دفاع بکنه. ولی اینکه این 10 سال محرومیت تکلیفش چی میشه؟ علل قاعده موقعی که توی حکم تجدید نظر دادگاه اول سخنی از این 10 سال محرومیت نیومده و دربارش اظهار نظری نشده، پس علل قاعده پابرجا هست. و اینکه حالا آیون بخوان این محرومیت رو بردارن یا نه چیزی هستش که در آینده معلوم میشه، ولی به هر حال پدر مشاوره ها و کمک هایی رو که از دستش برمیاد قاعدتا برای کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده اونها انجام خواهند داد.
صدای علی سیف‌زاده رو میشنیدیم. آقای سیف‌زاده فرزند محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری است که پس از 5 سال از زندان آزاد شد. مصاحبه‌ای بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف به الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
بله، و همینطور میتونید به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com هم برید. اونجا همچنان که میتونید برای خبرسازترین چهره سال نظر خودتون رو بگید، میتونید خبرها و گزارش های رادیو فردا رو اونجا دنبال بکنید و البته در بحث هایی که در پای مطالب هم هست شرکت بکنید و نظرات خودتون رو درباره مطالبی که در وبسایت ما هست اونجا بنویسید. پس از اون که حسن روحانی رئیس جمهور ایران از محمد خاتمی در یزد تمجید کرد، برخی از چهره‌های سیاسی و قضایی ایران سخنان او را ساختار شکنانه خواندند. روز چهارشنبه هم در شهر یزد گروهی از طلاب در اعتراض به سخنان رئیس جمهور ایران در مدرسه مصلای یزد تجمع کردند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
گروهی از طلاب مدارس دینی و نیروهای موسوم به حزب الله در شهر یزد با برگزاری تجمعی در اعتراض به سخنان چند روز پیش رئیس جمهور ایران در این شهر علیه حسن روحانی و محمد خاتمی شعار دادند. تجمع کنندگان سخنان حسن روحانی در یزد را درباره محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ساختار شکنانه، غیر قانونی و حمایت از فتنه‌گران خواندند. حسن روحانی در سفر چند روز پیش خود به شهر یزد با تمجید از محمد خاتمی از او به عنوان برادر عزیز خود یاد کرده بود.
از اردکان برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، ایران قهرمان خدمتگزاران خود را هیچ وقت فراموش نخواهد کرد. اونهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند، اونها که امروز به عنوان افتخار سرزمین ایران هستند، هیچ کس نمیتواند نام اونها را و عظمت اونها را خاموش کند.
رسانه‌های محلی یزد گزارش دادند معترضان در تجمع خود شعار مرگ بر فتنه‌گر سر دادند و در پلاکارت‌های خود نوشته بودند حمایت از فتنه‌گر خیانت است به رهبر. همچنین جمعی از طلاب یزدی مقیم قم در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از تمجیدهای او نسبت به محمد خاتمی اظهار تأسف کردند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد که بعد از انتخابات به دو دلیل آقای روحانی ناگزیر هست که مستقیما به آقای خاتمی اشاره بکنه. یکی به این دلیل که در واقع او نقش هدایت کننده انتخابات رو داشت و مطالبه مسئله ممنوع تصویری آقای خاتمی به صراحت مطرح شد در جریان انتخابات، و هم اینکه او در واقع به نوعی میخواد بگه که انتخابات موقعیت رو در سیاست ایران تغییر داده و میشه برخی از مطالبات رو که قبلا از اون سخن گفته نمیشد مطرح کرد دوباره.
در روزهای گذشته پس از آنکه حسن روحانی در کنفرانس خبری روز یکشنبه 16 اسفند ماه گفته بود شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای مبنی بر ممنوع تصویری محمد خاتمی نداشته و اگر دبیرخانه شورا هم چنین مصوبه‌ای داشته غیر قانونی است، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران به سرعت واکنش نشان داد و گفت رئیس جمهور ایران شوخی کرده است.
دادستان حتی اگر این مسببه هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست. اما مسببه هم بوده. این فرموده آقای روحانی جناب آقای رئیس جمهور یا بر اثر مشغله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنین مسببه ای، و یا اینکه احیانا این مطلب جدی نگفته و به شوخی حرفی زدند.
برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که با وجود اینکه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در طول 5 سال گذشته ممنوع التصویر بوده، اما در انتخابات 7 اسفندماه با پیام تصویری خود که خواهان شرکت مردم در انتخابات و رأی به لیست اصلاح طلبان بوده، با وجود همه ممانعت‌ها برای او همچنان نقش بسیار مؤثری را در عرصه سیاسی ایران ایفا می‌کند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی:
اصولگراها و تندروها نگران این هستند که توقعات بعد از پیروزی انتخاباتی اونها رو ناگزیر کنه که بعضی از محدودیت‌ها رو بردارن. بنابراین من فکر می‌کنم که اونها می‌خوان از نظر روانی نشون بدن که اونها نه تنها عقب نشینی نمی‌کنن، بلکه از طریق افزایش فشار و حتی به صحنه آوردن گروه‌های فشار در خیابان‌ها مانند تجمع طلاب در یزد وادار بکنن آقای روحانی و رهبران اصلاح طلبان و میانه‌روها رو که از مطرح کردن مطالبات خودشون خودداری بکنن.
در روزهای گذشته ماموران دادستانی 2 بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل او شدند. یک بار که او قصد داشت در میهمانی عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شرکت کند و بار دیگر که او قصد شرکت در مراسم سالگرد فوت خواهرش را داشت. با وجود این محمد خاتمی پس از انتخابات 7 اسفندماه نیز در پیامی ابراز امیدواری کرد نتایج انتخابات منجر به رفع سوء تفاهم ها شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم دیگه شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. در این فرصتی که دارم یادآوری بکنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم حضور پررنگی داره و میتونید در شبکه‌های اجتماعی گوناگون ما رو دنبال بکنید و خبرها و رادیو فردا خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو اونجا بخونید. از جمله در تلگرام میتونید برید به telegram.me/radiofarda. اصولا رادیو فردا رو اگه سر هم توی تلگرام سرچ بکنید کانال رادیو فردا رو در این شبکه اجتماعی میتونید پیدا بکنید، ضمن اینکه در همین شبکه میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. من کیوان حسینی هستم، ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.